بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرج آل محمد. خب، بحث ما در ارتباط با روایات مستقل از آیاتی بود که در باب حرمت قنا مشهور بهشون استدلال کرده بودن و میخواستن از این روایات حرمت مطلق قنا را استفاده کنن. در واقع عبارات حضرت آقا دام ظله العالی در ذیل این در واقع دسته از روایات و مطالبی که خلاصه بیان شد، استدلال رسید به در واقع بله استدلال با آقا رسید به معتبره یونس و قرار شد معتبره یونس را ما قرائت کنیم، ببینیم دلالت این معتبره بر مسئله حرمت قنا چگونه است. حضرت آقا بیانی دارند در ارتباط با این معتبره که خدمت با سعادت شما عبارتش ایشون رو اجازه بدید در بیارم که همراه با عبارت ایشون بحث رو پی بگیریم. ایشون توضیح میدن که ابتدا درباره مسئله سند روایت و بعد هم در ارتباط با دلالت روایت و عمده مسئله ایشون و بحث ایشون دلالت روایته، چون مضمون معتبره یونس از در روایت صحیحه هم وجود داره و مشکل سند در واقع در معتبره یونس مطرح نیست. عمده مشکلی که وجود داره خلاصه مسئله دلالته که آیا ما از این روایت مسئله حرمت مطلق قنا را استفاده میکنیم یا نه، ما میتونیم خلاصه نشون بدیم که روایت خلاصه دال بر حرمت مطلق قنا نیست که فرمایش حضرت آقا درست در بیاد. معتبر یونس قال سألت الخراسانی علیه السلام عن القنا. بله، ایشون فرمایش بله ان العباسی ذکر عنك انك ترخص في القنا فقال كذب زندیق ما ها کذا قلت له سألني عن القنا فقلت ان رجلا اتى ابا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن القنا فقال يا فلان اذا مزيز الله بين الحق والباطل فاين تكون القنا فقال مع الباطل فقال قد حكمت. یونس میگه که از امام رضا علیه السلام از خراسانی که امام هشتم علیه السلام درباره قنا پرسیدن. خب گفتم عباسی، که حالا انشاءالله خود آقا میفرمان که خلاصه عباسی هشام ابن ابراهیم راشدیه که ابتدا از نزدیکان امام علیه السلام بود ولی متاسفانه جذب دستگاه مأمون شد و شد در واقع خبربر دستگاه خلاصه حاکمه و زلمه عباسی، لذا مشهور شد بین اهل اصحاب به عباسی به خاطر انحرافی که پیدا کرد. خلاصه یونس میگه از امام سوال کردم از قنا، قلت ان العباسی گفتم که هشام ابن ابراهیم راشدی از شما اینطوری نقل کرده که انک ترخص فی القنا، شما قنا رو جائز میدانید. فقال کذب است زندیق، امام با تندی فرمود دروغ میگه این زندیق. ما ها کذا قلت له، من اینطور نگفتم. سألنی عن القنا، من از من سوال کرد درباره قنا. فقلت ان رجلا، گفتم که کسی خدمت امام باقر علیه السلام رسید از او درباره قنا پرسید. امام پاسخ داد وقتی که اذا میز الله بین الحق و الباطل، وقتی خدای متعال بین حق و باطل میز میده خلاصه قنا در کدام سو خواهد بود؟ گفت در سوی باطل. پس حکم به باطل بودن کردی. اینطوری را این متن روایت راوی آقا می فرماد درباره سند که راوی از یونس در سند این روایت علی ابن ریان از ثقات اشعریان است. شیخ صدوق ما خب این طرف از ثقات اشعریان، علی ابن یعقوبیان راوی روایت از یونس. شیخ صدوق مانند این روایت را از ریان ابن سلط با سند صحیح نقل کرده. خب ریان ابن سلط هم که با سند صحیح این روایت رو بیان فرموده، قال سألت الرضا یوما بخراسان تا آخر روایت. ریان ابن سلط نیست ثقه است و منافاتی میان دو نقل وجود نداره، عیبی نداره که ریان هم نقل کرده باشه یونس هم نقل کرده باشه. از این رو نیاز به تعویل سند برای یکسانسازی دو روایت نیست. چرا؟ که هیچ استبعادی ندارد که دو نفر از اصحاب امام یک مسئله مهم از این قبیل را از او پرسیده باشند و امام هم پاسخ یکسانی به هر دو داده باشه. رضا آقا جنبندی میکنن که از اینجا معلوم میشه که آن مرد دروغگویی که روایت ترخیص قنا را جعل کرده، آن را از قول چند نفر از اصحاب امام علیه السلام نقل کرده است. همچنین معلوم میشود که اصحاب امام رضا از کوفه به قم در زمان و اقامتشان در خراسان به دیدار او میرفتند و سوال میکردند. بعدم عباسی رو معرفی میکنه که این هشام ابن ابراهیم راشدیه که از خواص بوده، بعد هم منحرف شده و خلاصه اخبار امام را به مأمون و فضل ابن سهل انتقال میداد. حالا این پس سند مشکلی نداره، عمده مشکل دلالته. آقا نظرشون اینه که دلالت روایت بر حرمت قنا صریح نیست، ولذا آقا می فرمون ظاهرن همین عدم صراحته که اون نیرنگ دروغ رو خلاصه آسان تر کرده و همین سبب شده که اون دروغو بتونه اینو بهانه ترخیص و ترخیص قرار بده. انکه ترخیص فلقنا، به اونا گفته بوده که شما، من از امام پرسیدم، امام ترخیص داده در قنا. این زمینه در واقع اون نیرنگ و فتنه شده. خب حالا چطور دلالتش بر در واقع ترخیص، دلالتش بر حرمت آشکار نیست؟ یک. دو، این کذب از زندیق ریشه به کجا برمیگردونه؟ اینا رو میخوان حضرت آقا حل بکنن. آنچه از روایت استفاده میشود این است که قنایی که در این حدیث و نیز در حدیث امام باقر که امام رضا علیه السلام بهش استناد کرد سوال شده، بطلان آن به اندازه‌ای آشکار بوده که هر کس به اندک تأملی آن را در می‌یافت. از این رو امام باقر و امام رضا سلام الله تعالی علیه ما خود را موکول به ارتکاز سائل کرده اند. بی تردید این قنای واضح البطلان بر هر آنچه در عرف و قنا، در عرف و لغت قنا بر آن صادق است منطبق نیست. خلاصه فرمایش آقا اینه، چون آقا حق در مقابل باطل در روایت امام باقر علیه السلام قرار میده و قنا رو در ناحیه باطل اونم به وضوح راوی با ارتکاز سالم خودش تلقی میکنه، آقا میفرماد اون قنا حرامه و قناع عرفی و قناع لغوی به اون وضوح نیست بطلانش. چون یه قناع داریم که وضوح بطلانش خیلی واضح و آشکاره و لذا امام هشتم مثل جد بزرگوارش امام باقر این درک بطلان را به ارتکاز راوی و به ارتکاز سائل قرار میده، ولی یک قناع عرفی و قناع لغوی داریم که بطلانش به این وضوح نیست. لذا تعبیر آقا اینه، بی تردید این قناعی واضح البطلان بر هر آنچه در عرف و لغت قناع بر آن صادق است منطبق نیست. تغنیه به قرآن که قناع بر حسب لغت بر آن صادق است و تغنیه به اشعار متضمن معارف حق از قبیل توحید و اخلاق، یعنی ادای صوت با ترجیع و خلاصه تیز در و تزیین در خواندن آنها بر حسب معنای عرفی قنا بر آن صادقه. وضوح بطلان آن با آن اندازه ای نیست که هر کس با اندک تأملی آن را دریابد. بس توجه میکنید ما یک نوع کیفیت صوت داریم که درش ترقیق هست، درش تزیین در خواندن هست، اما مادهش ماده حق عرف خیلی تشخیص نمیده که اینا باطل. و حکمان در ارتکاز متشرعه مشترک میان همه متدینان، ارتکاز متشرعی که مشترک میان همه متدینان معلوم باشد. پس ناگزیر آن قنایی که در هر دو حدیث از حکمان سوال شده بود، مصداق قنای واضح البطلان بود. و از روایت فهمیده می شود که قنای شایع در آن روزگار که در میان مردم و شهرهای مختلف رایج بوده، به گونه ای بود که هر کس می توانست حکم به بطلان آن کند. سوال و جواب این روایت پیرامون چنین قنایی است. نتیجه آن که این روایت بر حرمت مطلق قنا به معنای لغوی و عرفی آن دلالت ندارد. پس خلاصه فرمایش حضرت آقا اینه که ما از روایت اینطوری باید استفاده کنیم که امام باقر و امام صادق ارتکاز متشرعه و فهم سائل رو مبنا قرار دادن، و فهم سائل و ارتکاز او باید بطلان قناع رو واضح ببینه. خب این وضوح در خیلی از قناعهای عرفی وجود نداره، لذا نمیشه برای مطلق قناع عرفی از این روایت حرمت استفاده کرد. بله قناعهای اون زمان که قناعهای رائج و شایع اون زمان بوده و در روایات قبلا به اونها اشاره شد، در واقع مصداق چنین قناع محرمی هستند و میشه درباره اونها چنین مطلبی رو گفت. این فرمایش آغاز در ارتباط با دلالت این روایت. خب یک نظری هم در واقع مشهور دارن در مورد دلالت این روایت که امام رضوان الله تعالی علیه و بقیه در واقع اعاظم از این استفاده میکنن، که خلاصه ببینیم اونها چه میگن. که صحیحه ریان ابن سلت قال سألت رضا علیه السلام یوما بخراسان. آقا معتبره یونس رو متنش رو نقل کردن کامل، امام صحیحه یا ریان ابن سلت رو متنش رو کامل نقل میکنن، که حالا ببینیم. سألت الرضا علیه السلام یوما بخراسان عن القناع و قلت ان العباسی ذکر عنک انک ترخص فی القناع. همون مد دیگه. فقال کذب الزندیق ما هکذا قلت له سألنی عن القناع فقلت ان رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام فسأله عن القناع فقال یا فلان اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون القناع قال مع الباطل قال قد حکمت. امام می فرمان که ظاهر از این روایت از ظاهر و منها حرمتو کما یشهد به نحو تعبیر فیها. ببینید یعنی خلاصه حرف مهم امام که امام تقریبا این بخش از روایات رو که روایات مستقل از آیاته اصلا با صحیحه یا ریان به سلط آغاز میکنه که سند صحیحه. بعد استدلال ایشون اینه که ظاهر از این تعبیر اینه. آره. و نحوها فی الدلاله او از حرامنها روایت عبدالعلا الموثق علی الازهر. من عمدن نظر امام رو با عبدالعلا رو بخونم که خدمتون عرض کنم. روایت عبدالعلا خلاصه که موثق است. عبدالعلا همون بحثی بود که آقا درباره اشتراکش بحث میکردن که حالا دیگه بحثش رو انجام. قال سألت ابا عبدالله عن القناع و قلت انهم یزعمون ان رسول الله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم و خلاصه فقال کذبوا ان الله یقول خلاصه ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. اینطوری. خب حالا سوال اینه که امام راحل ما رضوان الله تعالی علیه دلالت روایت عبدالعلا را از هر بیدانه، از دلالت در واقع روایت صحیحه ریان ابن سلت. خب از این اظهریت معلوم میشه که این کذب زندیق این مال دروغ نسبت دروغ دادنه، ناراحتی امام از این دروغی است که داره داده میشه، نه از باب اینکه مثلا بخت قناعه. لذا کذب زندیق در واقع قوتی به دلالت بخت قناع نمیده. یک لذا یه طرفه، طرف دیگه در واقع این است که در روایت ریان فهم حرمت به ارتکاز سائل واگذار شده و حق و باطل در مقابل هم قرار داده شده و خدمت مبارک شما عارضم اینطوریه. ولی در هر دو روایت نسبت در واقع این که ترخیصی وجود داشته باشه این انکار شده. ببین یعنی نسبت ها رو نگاه بکنیم تا دلالت رو درست کنیم. اونجا فرمود کذب زندیق انک ترخص، فرمود کذب دروغ، ما ترخیص ندادیم در قنا. لذا این که فرمود کذب، لذا ما در قنا رو مباح نمیدونیم، ترخیصی در قنا ندادیم، بلکه ما گفتیم قنا انقدر وضعیتش روشنه که در مقابله حق و باطل قنا تو قسمت باطل قرار میگیره، اونم در مقابله حق و باطل. در این روایت عبدالاعلا باز فرمودن رخصه، ان رسول الله رخصه، فرمود کذبو، ترخیص وجود نداره. و بعد ان الله عز و جل یقول، که دیگه بعد امام علیه السلام فرمودن نه، فعل و قول پیغمبر اکرم صلوات الله علیه از لعب و لهو و اینا زدوره و نمیتوان به قول و فعل پیغمبر نسبت چنین لهوی داد. ولی اجمالا این که در اون روایت اول، یعنی روایت ریان، ما مسئله را روایت اول در نقل امام، روایت دوم در نقل آقا، چون ما آقا از روایت عبدالعلا شروع کردن، امام از روایت در واقع فیان که همون متن روایت یونس هم هست استفاده کردن، فارق بالاخره این یه جمله است که امام در این حد خلاصه قبول دارن که روایت عبدالعلا یا مثل روایت ریان و معتبر یونس یا حد یا دلالتش ازهره. ریشه ازهریت با توجه به اینکه هر دوتا در مسئله کذبو و کذب الزندیق مشترکن، فقط حالا کلمه زندیقش مدار تونده به خاطر نسبت دروغی که اون داره به امام علیه السلام میده و شاید به خاطر انحرافی که پیدا کرده و جزد دستگاه زلمه شده و امام هم میخواد جدا کنه ایشون رو از اصحاب و بدونن وضعش چطوره، با قطع نظر از این نکته اینه که در یه روایت این رو ما به ارتکاز متشرعه واگذار میکنیم، در یه روایت صریح امام صادق علیه السلام نظر رو میدن، امام رضا امام باقر به ارتکاز واگذار کردن و امام صادق علیه السلام نظر میدن. به نظر میرسه با عنایت به این که موضوع انک ترخص فی القنا در روایت اول آمده و خود ترخیص در قنا تکذیب شده، نمیشه اینجا بین قنا عرفی و این قنا محرم در لسان روایت تفکیک کرد، نمیشه. و نهایت بحثی که چون عبارت اینه که ذکر انک انک ترخص فی القنا فقال کذب زدیق، من نمیتونم این قناع مورد سؤال را خلاصه با قناع عرفی از متن روایت تفکیکش رو در بیارم. بله حد اکثر مسئله ای که اینجا وجود داره و تو دلالت بر روایت هست مبنای ما سون موضوع قناع، اشکال نداره، ما بر اساس مبنامون در موضوع قناع میتونیم بگیم که این روایت داره اون دست قناهایی را محرم میکنه که مقابلشون با حق روشنه، کاملا درسته بر اساس مبنامون، نه مطلق قنا را. اما اگر کسی مثل امام یا مشهور نظر دادن که نه مطلق قناع، چون ما در مطلق قناع این مقابله رو قبول داریم و از ارتکاز هم همین در میاد که وقتی خدا میز الله الحق عن الباطل، این رفت تو باطل، ما از این بخواهیم اینطوری. منظورم اینه که اللسان روایت نمیشه اینو اینطوری فهمید، اما از مبنامون تو تفکیک بین قناع عرفی و قناعی که موضوع عدل قرار گرفته، خلاصه میشه این رو به دست آورد. اینجا یه اشکالی فقط وجود داره که استاد بزرگوار ما هست آیت الله فاضل اون رو از مستند نقل میکنن و خلاصه در ذیل همین روایت مطرح فرمودن که روایت یونس التی فی طریقها سهل معتبر است به خاطر سهل ابن زیاد که در طریق این روایت یونس هم هست. قال سألت الخراسانی، شاید امام به همین دلیل سهل روایت رو از ریان نقل کرده که صحیحه باشه، که حالا بحثا چه کردیم استاد اونهای فاضل ذکر میکنن، یعنی روایت خلاصه ریان رو مبنا قرار نمیدن، همین روایت یونس رو مبنا قرار دادن که بله علتی فی طریقها سهل، سهل ابن زیاد که قبلا گفتیم مجهوله، مگر اون که ما روایاتی رو که کافی است خلاصه سهل نقل میکنه مبنا قرار بدیم که این روایت رو هم کافی داره، لذا با اون مبنا میتونیم درستش کنیم، یا نه همون روایت ریان رو که صحیح است مبنا قرار بدیم. و از جهت خلاصه سندی، چون بالاخره روایت ریان رو داریم، مشکلی نداریم، این متن از ریان هم اومده و از این جهت مشکلی نداریم. فقال کذب الزندیق ما ها کزا قلت له سألنی عن القناع، اینو میفرمان. بعد آقای اشکالی رو نقل میکنن، اما ما فی المستند من ان التکذیب فی نسبت رخصه لا یستلزم علما، اشکال اینه که این کذبه بخاطر در واقع نسبت دروغه، نه به خاطر اینه که من ترخیص ندادم. بس اینه. حالا کذبه به کجا میخوره؟ کذبه برمیگرده به نسبت دروغی که داده شده و که دیگه مستلزم این نباشه که ترخیصی انکار بشه، یا کذبه خورده به انکار ترخیص. اینطوری با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم، همین کذبه تو روایت عبدالعلا هم هست که اونها گفتن رخص رسول الله، اینا امام فرمودن نه کذب و دروغ میگن. دروغ در چیه؟ ببینیم دروغ در چیه. الان این اشکال باقی میمونه که انشاءالله این رو هم جلسه آتی، چون فرصت ما تمام شده، درس دیگری هم داریم، جلسه آتی این اشکالی رو که استاد بزرگوارمون از مستند نقل کردن انشاءالله بحث خواهیم کرد، از حیث دلالت روایت سندش هم که عرض کردم یونس معتبر است به خاطر سهل ابن زیاد با مبنای رجالی کسانی که روایات کافی سهل را قبول میکنن، و ایان هم که خلاصه مشکلی نداره، صحیح هست و سند مشکل نداره، دلالت محل بحثه. و اون بحثی که آقا از یه طرف دارن که عرض کردیم، بحث مستند رو هم انشاءالله جلسه بعدی بحث خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.